مشترکان پرمصرف از یارانه برق محروم می شوند. سخنگوی صنعت برق گفت مشترکان پرمصرف باید مصرف برق خود را کاهش دهند تا مشمول تعرفه های بالاتر نشوند. رجبی مشهدی افزود بر اساس قانون بودجه برای اصلاح تعرفه های مشترکان خانگی مراحل کارشناسی به پایان رسیده است که در صورت تصویب آن در هیئت دولت نرخ برق مصرفی مشترکان پرمصرف با قیمت تمام شده محاسبه خواهد شد. به گفته ی رجبی مشهدی، مشترکان پرمصرف بین 15 تا 20 برابر یک مشترک کم مصرف از برق استفاده می کنند. سخنگوی صنعت برق افزود از بین 30 میلیون مشترک خانگی 85%، یعنی حدود 25 میلیون مشترک کم مصرف و خوش مصرف هستند که قبض برق آنها کمتر از 30 هزار تومان است. رجبی مشهدی تعداد مشترکان پرمصرف را حدود 5 میلیون مشترک اعلام کرد و گفت از این بین حدود 850 هزار مشترک بسیار پرمصرف هستند که بیش از دو برابر الگو برق مصرف می کنند.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خداوند عزت‌آفرین. خانم آقایان سلام و شبتون بخیر باشه. امیدوارم هر جای ایران، کشور عزیزمون که به ما گوش میکنید، سلامت و تندرست باشید. عناصر خیرخواه از این لحظه پیش شما شنوندگان خواهم بود با مجموعی از خبرهای اقتصادی که به تحلیل و تفسیر بیشتر اونها خواهیم پرداخت در کنار دیگر همکارانم، و امیدوارم که ما رو دنبال بکنید. در این برنامه از طریق سامانی پیامکو تا 3637 نظرتون بدین. در برنامه امشب دوشنبه 17 آبان 1400 از رویدادهای مختلفی صحبت خواهیم کرد، با این توصیه که هر جا فرصت میکنید تلاش کنید حتما به صفحه اول روزنامه‌های اقتصادی کشور هم سریع بزنید. این برنامه به تهیه کنندگی همکارم آقای محمودی، همراهی خانم نشیبه صدا بردار و همراهی هماهنگی آقای قلندری امشب از رشد 83% حمل کالای اساسی از بندر چابهار و دپوی 100 هزار تنی برنج وارداتی در انبارهای بنادر گمرکات کشور، و البته این سخن که برنج ارزان در راه است گفتگو خواهیم کرد. در برنامه امشب از معاون فنی به گمرک کشور خواهیم پرسید سرنوشت کشنده های دپو شده و ترخیص نشده در گمرک به کجا رسید. همچنین از سهم 7% ایران در درآمد تجارت الکترونیکی کشورهای همسایه هم گفتگوی ویژه‌ای خواهیم داشت. از یک مسئله بیشتر خواهیم گفت و درباره نفعه پرداخت خسارات خودروهای غیر متعارف خواهیم گفت. آیا آنچه در صنعت بیمه میگذرد قانونی و به قاعده است یا دارای ابهامات قابل بررسی؟ در کنار آنچه اشاره کردم از بازار مشکل ارزی و بازار سکه و طلا هم خواهید شنید. در طی برنامه پیام کوتاه شما شنوندگان درباره مسائل مختلف روز اقتصاد کشور میتونه به گفتگوهای بهتری منجر بشه. بنابراین شنونده و همراه ما باشید. از طریق 3637 ساعت 19:05 است. خب خوشبختانه خبرهای خوبی در حوزه علمی در کشور به گوش میرسه. میدونید که خبرهای علمی در ایران امروز جهتگیری بسیار کلیدی و مهمی پیدا کردن و اون هم پیوستن بسیاری از فعالیت‌های علمی در دانشگاه‌های کشور به حوزه‌های صنعتی و اقتصادی است. خبر میرسه که طی کنفرانسی که ششمین کنفرانس نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد بود، به زودی چالش‌های مربوط به این حوزه که ارتباط مستقیمی با موضوع هزینه‌های انرژی در ایران خواهد داشت و روش‌های بهتری رو پیشنهاد می‌کنه، در 29 و 30 آبان ماه برگزار خواهد شد و درباره سیاست‌ها و چالش‌های انرژی‌های تجدیدپذیر دستاوردهای خودش رو به کشور ارائه خواهد داد. همچنین خبر دیگری هم از دانشگاه تهران داریم که محققان حوزه کاتالیست این دانشگاه موفق شدن در مقیاس فرا آزمایشگاهی الکتروکاتالیست‌های تازه‌ای رو با عملکرد مطلوب، بازدهی بالا و کاربردهای ارزشمندی در صنایع دارویی و انرژی‌های تجدیدپذیر و حتی تصفیه آب به عنوان جایگزین مناسب فلز گران قیمت پلاتین سنتز کنن. این موفقیت رو به دانشگاهیان، دانشپژوهان، فناوران ایرانی و همه صنعتگران عرصه‌هایی که اشاره کردم شاد باش میگم. خیلی شنوندگان عزیز، بر اساس گزارش آنکتا در سال 2019 میلادی درآمد ایران از درآمد یا از تجارت الکترونیکی در منطقه و در بین کشورهای همسایه از جمله ترکیه، عربستان، امارات متحده عربی تنها 7% است. این عدد کم به چه معناست و چگونه قابل ترمیم و تغییر و افزایش خواهد بود؟ خانم فرانک ابوالمعصوم، مدیر محترم واحد پایش و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، برای یه گفتگو بیشتر با ما همراهند. سلام و شب بخیر خانم ابوالمعصوم.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب خیرخواه و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
متشکرم. چرایی موضوع رو مطرح کردم، پاسخی هست برای این پرسش؟
خواهش میکنم. من خواهشم این هستش که بهتر از جدال ایمه پور دیوان رو ببینیم و به این نکته اشاره بکنیم که خوشبختانه ما در سال 2019 از میان 152 کشور تقریبا رتبه 42 رو به دست آوردیم که نسبت به سالهای بعد 7 پله رشد داشتیم.
از از مجموعه 152 کشور ایران رتبه
42
و پیشتر رتبه چند بوده؟
پیشتر 7 پله پایین تر بودیم، یعنی در واقع عدد بیشتر که 7 پله ارتقا پیدا کردیم و به رتبه 42 رسیدیم در سال 2019.
بسیار خب، پس میشه امیدوار بود که این رتبه یا این عدد 7% قابل تغییر با تلاش و برنامه‌ریزی بهتر.
بله 100%. حالا من سعی میکنم یک مقدار در مورد آمار و ارقام وضعیت تجارت الکترونیک در ایران صحبت بکنم که ببینیم در این مسیر قرار داریم یا خیر. خب ما در مرکز توسعه تجارت الکترونیک چند سالی هستش که به پایش در واقع وضعیت تجارت الکترونیک در کشور میپردازیم و به صورت گزارش های سالانه و بر اساس شاخص هایی که در 4 بخش دسته‌بندی کردیم وضعیت رو در واقع رصد می‌کنیم و به صورت گزارش در اختیار حالا استفاده عموم، سیاستمداران، دولت‌مداران و در واقع پژوهشگران این حوزه قرار میدیم. خوشبختانه آماری که در این حوزه و در این 4 بخش خدمتتون نام خواهم برد وجود داره نشون دهنده این هستش که ما مسیر رو به رشدی رو داریم میریم جلو و انشالله بتونیم که اون سهم درآمدی که در منطقه فعلا 7% هست رو بیشترش بکنیم با شناسایی موانع، شناسایی نقاط قوت و ضعفمون و برنامه‌ریزی درست. این 4 بخشی که خدمتتون عرض کردم در بخش در واقع زیرساخت تجارت الکترونیکی ما به شاخص‌های زیرساختی و فنی و شبکه‌ای و ارتباطی می‌پردازیم که یکی از عناصر مهم توسعه تجارت الکترونیک بحث زیرساخت شبکه، دسترسی به اینترنت، پهنای بانک، دسترسی به تلفن همراه هوشمند و تعداد کاربرانی هستش که تو این حوزه در کشور فعال هستن که خب خوشبختانه ما در طول سالهای گذشته در حوزه این شاخص‌ها همواره شاهد رشد بودیم. برای مثال در سال گذشته، یعنی تا پایان سال 1399، در این نفوذ اینترنت به 112% رسید که نسبت به سالهای قبلش 20% رشد داشته. ضریب نفوذ تلفن همراهمون نزدیک به 70% هستش که نسبت به سالهای قبل 28% رشد داشته. در کنارش ما بحث شبکه‌های اجتماعی و تعداد کاربران شبکه‌های اجتماعی رو داریم که تقریباً ضریب نفوذ شبکه‌های اجتماعی هم در کشور ما 71% هست، که این نشون میده که ما به صورت بالقوه در واقع کاربران و خریداران بالقوه تجارت الکترونیک در کشور تعدادشون و ضریب نفوذشون بسیار زیاد هست و برای در واقع بحث توسعه تجارت الکترونیک ما در واقع این ابزار رو از این بابت وضعیت خوبی رو داریم. در بحث عملکرد تجارت الکترونیکی هم، حالا بحث گردش مالی تجارت الکترونیک در کشور، که خب در سال تا پایان سال 1399 ما گردش مالی تجارت الکترونیک به 1,097,000,000,000 تومان رسید که عدد بسیار چشمگیری هست. به 159% نسبت به سالهای گذشته رشد داشتیم، هم از لحاظ در واقع تعداد تراکنش ها، هم از لحاظ در واقع بحث مالی، که خب همین مسئله هم نشون میده که نسبت به سالهای گذشته مردم اقبال بیشتری به سمت خرید اینترنتی داشتن و تعداد تراکنش‌های خرید اینترنتی و افزایشش نشون دهنده این استقبال هست. در بحث جمعیت شناسی تجارت الکترونیک، خب ما اشاره داریم به تعداد نمادهای اعتماد الکترونیکی صادر شده، کما که همونطور که اطلاع دارید نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان یک مجوز برای شروع فعالیت کسب و کارهای اینترنتی، برای اینکه بتونن فعالیتشون رو به طور رسمی در اینترنت شروع بکنن، بهشون اعطا میشه، که خب در سال گذشته این تعداد هم در واقع 110% مدر صدور نماد اعتماد رشد داشتیم. تقریبا به 100,000 کسب و کار دارای نماد اعتماد ما رسیدیم.
البته یه بخشی از این نماد اعتماد میدونید که کار رسانه ها هم هست که تقویت میکنه، به ویژه برای بسیاری از کاربران که بدون وجود چنین نشان اعتبار الکترونیکی از پیوستن به این تارنامه ها خودداری بکنن، چون ممکنه که یکی از اونها رو داشته باشن، یک مجوز، ولی ناقصه و تکمیل کننده این هست که هر دو نماد رو، هم از ارشاد هم از این نماد، داشته باشن. خود این خیلی مؤثر در شفاف سازی بازار و ساماندهی و قانون مدار کردنش.
درسته، در تکمیل فرمایش شما من اشاره بکنم به در واقع بیرون رسانی لوگوی نماد اعتماد الکترونیکی، از این بود که ما در واقع سعی کردیم اطلاعات بیشتری در مورد عملکرد کسب و کار در شناسنامه نماد اعتماد الکترونیک اون کسب و کار به مخاطب ارائه بدیم. یعنی خریدار اینترنتی وقتی یک وبسایت الکترونیکی رو انتخاب میکنه، فروشگاه اینترنتی رو انتخاب میکنه و میخواد ازش خرید بکنه، علاوه بر این که حتما دقت بکنه به اینکه نماد، لوگوی نماد اعتماد رو صفحه اول وبسایت هست، حتما روی این لوگو کلیک بکنه، یک صفحه باز میشه، اطلاعاتی در مورد اون فروشگاه به در واقع خریدار ارائه میشه، از جمله اینکه این فروشگاه حالا اطلاعات هویتی، اطلاعات مکانی و از همه مهمتر اطلاعات مرتبط با سوابق عمل کرده، اینکه این کسب و کار چه تعداد شکایت بدون پاسخ داره، چه تعداد شکایت داره که با تأخیر پاسخ داره، چه میزان تخلفات داره. اینها همه کمک میکنه و همطور میزان رضایتمندی مشتریان قبلی این فروشگاه، که در بروز رسانی ما سعی کردیم این اطلاعات رو با ابزار رتبه بندی، یعنی تکرار دار کردن لوگوی نماد اعتماد الکترونیکی در اختیار مخاطب قرار بدیم، که این فضای در واقع تجارت الکترونیک یکی از عوامل مهم برای توسعه بحث فرهنگ سازی و ایجاد اعتماد و کاهش ریسک خرید اینترنتی هست رو سعی کردیم با یکی از ابزارهای اون که بحث نماد اعتماد هست تقویت بکنیم.
بسیار خیلی متشکرم، امیدوارم همیشه خوشخبر باشید و ما رشد و رونق بیشتر رو، عمق بازار افزونتری رو شاهد باشیم از پیوستن فعالان اقتصادی به حوزه داد و ستدهای الکترونیکی، چون رتبه کشور رو هم افزایش میده. بخش زیادی از اینها البته به اتحادیه صنفی برمیگرده. متاسفانه ما ساختار اتحادیه‌ها رو نتوانستیم متناسب با روز تغییر بدیم. این اشکال شاید برمیگرده به وزارت صنعت معدن تجارت. امیدواریم وزیر جدید بتوانه یک رویکرد متفاوت و یک بروزرسانی از فعالیت‌های صنفی هم داشته باشه که در این عرصه‌ها شاهد تحولاتی به نفع اقتصاد و جنبه‌های مساعد اون که تأثیرات بین‌المللی هم داره باشیم. خانم ابوالمعصوم، متشکرم، شب خوبی بر تو آرزو می‌کنم.
سلامت باشی، ممنونم، خداحافظ.
خب باید منتظر باشیم تا 360 هزار میلیارد تومان بانک‌ها که مادر 20% از سهم کل تسهیلات کشور میشه به بخش مسکن تحویل بدن و گفته شده که طبق قانون 20% جریمه مالیاتی میشن اگر که این موضوع رو اجرایی نکنن، یعنی 360 هزار میلیارد رو تزریق نکنن به بخش مسکن. و گفته شده که اولویت مهم تأمین مسکن برای همه متقاضیانی است که طبق قانون در این حوزه هستن، اما وضعیت مجردها اون هم با اشکالی که آیا همه رو شامل میشه یا نه و متقاضی مسکن هستن، همچنان با اما اگرهایی روبروست. بخشهایی با ضوابطی دیده شده، بقیه نه. با ما همراه باشید، تلاش میکنیم که اطلاعات بیشتری رو هم در طول برنامه‌های مختلف به آگاهیتون برسونیم. آقای یرمنقی، معاون محترم فنی و گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران به ما پیوستن. سلام و شب بخیر.
بنده هم سلام عرض ادب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم، قربان شما. آقای یرمنقی، باز هم پیغام رسیده که یا به عبارتی برخبر رسیده که 15 هزار تن برنج ماهاست که بدون تامین ارز در گمرک هستند و یک دپوی 100 هزار تنی هم از برنج‌های وارداتی در انبارها هست. و خب از طرفی هم دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفته با رفع ممنوعیت و آغاز واردات شاهد کاهش قیمت برنج خارجی و رفع کمبود اون در بازار خواهیم بود. ارزیابیتون چیست؟ فکر میکنید که با این مصاحبه ها و گفته ها دستگاه‌های مربوطه بجنبن که این تأخیر و دپو شدن ها به نوعی تسهیل بشه و پایان پیدا کنه؟
عرضم بخدمت شما، من قبلش یه عرضی داشتم از این جهت که حالا فردا روزی اگر ما جابجا شدیم، شما دیگه خبری از رسوب و بحث فساد کالا و این چیزا نخواهید شنید.
یعنی ممکنه گمرک صورت مسئله رو پاک بکنه؟
نه، خب من قبل از من هم چنین چیزی رو من نمیشنیدم که از رسانه پخش بشه. و اگر شما کنه هر خبری که تو این زمینه از نظر بحث رسوب کالا، از نظر بحث انبارها، از نظر بحث ماندگاری بیش از حد کالا و تمامی این موارد، اگر ظرف این دو سال هم شما استدار داشتید و اینکه بهش پرداخته شده، استارتش از طرف خود گمرک بوده که این موارد رو رسانه‌ای کرده. چون اعتقاد دارم تا موضوعی رسانه‌ای نمیشه، متاسفانه بهش پرداخته نمیشه. و مواردی که حالا من یک مورد بحث شیرخشک رو که داشتم بررسی میکردم و از جهت مبالغه اعلام کردم 30 تا مکاتبه بین 2 تا سازمان صورت پذیرفته. به محض اینکه یک بار فرمایش شما در رادیو پخش میشه یا از طریق رسانه اعلام میشه، همه به تب و تاب میفتن که این موضوع چی هست. میگم 30 بار بین شما این مکاتبه صورت پذیرفته، شما الان از من تازه میپرسید به دلیل اینکه رسانه ای شده. یا اینکه بالاخره عزیزانی از قوه قضاییه مثل دادستانان محترم که اونها رو هم باز من گزارش‌های متعددی رو دادم توی بحث انبارها بازدید داشته باشن. و اولیش هم استارت خورد از زمانی که جناب آقای عمرانی معاون محترم دادستان کل کشور اومدن بازدید کردن. این داستان‌ها و این وقایع متأسفانه در همه سازمان‌ها که مرتبط با بحث تجارت خارجی هستن اتفاق می‌افته.
البته ما در برنامه‌های مختلف روی خط اقتصاد این آسیب شناسی را از جانب کارشناسان مطرح شده، بارها هم تاکید کردیم که خبری البته هنوز نداریم، ولی امیدواریم که وزرای محترم به جای اینکه، چون یه تجربه‌ای رو در فضای مجازی هم دیدید، نقدی رو متخصصان علوم ارتباطات داشتن که مثلا در اتاق مسئولین به یک شبکه خبری باز هست و دارن دنبال میکنن. این خوبه، ولی باید حتما تصویری از آخرین اطلاعات سازمانی اونها، داده های مهمی که باید در داشبورد مدیریتی باشه، به چشم اونها بیاد که بتونن تمشیت امور کنن. متاسفانه این رو نداریم. آیا این در حقیقت مطلب شما که اشاره فرمودید به معنی پایان معاونت شما در اینجا خواهد بود و داره اتفاق دیگری میفته؟
خیلی نه خالص. نه خب من فردا روز رو عرض کردم، به هر تقدیر اگر جابجایی اتفاق بیفته از این هست که دیگه این موارد رو صد درصد، چون قبل از منم کسی مطرح نمیکرد و بعضی موقع من بازخواست میشم که چرا کار رو به رسانه میکشونید و چرا شما این موضوع رو مطرح میکنید و چرا دامن میزنید به بعضی از موضوعات که خود ما باید بریم جواب پس بدیم. ولی اعتقادی که من دارم این هست که حتما باید شفاف کار کرد و اینکه مشکلات با بحث رسانه‌ای و با بحث‌های بعدی کارشناسی و پیگیری‌هایی که صورت می‌پذیرد حل میشه. و اگر این خیلی از این موارد برنج رو من در 4 مقطع خلاصه می‌کنم عرضم رو، به این صورت که برنج وارداتی که وارد گمرکات و بنادر کشور شد به این صورت بود که قبل از ممنوعیت اومد و در گمرکات دپو شد، ما نزدیک به 100 هزار تن اون زمان برنج داشتیم. اولین بار باز من هشدار لازم رو به ستاد تنظیم بازار وزارت سمت دادم، به این دلیل که هنوز اون زمان به وزارت جهاد کشاورزی تفویض نشده بود که رسیدگی‌های لازم انجام بشه و اعلام کردم که آقا این شما اگر می‌خواید تصمیمی هم بگیرید مسئله نگیرید، شما یک ماه می‌تونید عقب‌تر بندازید و فاصله بدید که این برنج‌ها ترخیص بشه. این کار اتفاق افتاد ولی ابتر و به صورت ناجنس به گمرک اعلام شد که نسبت به ترخیص برنج‌هایی که اومده رسیده با رعایت 3 تا شرط اقدام بشه. ما حدوداً 50-60 هزار تن رو با اون دستوری که من گرفتم و رسانه‌ای هم شد ترخیص کردیم. بعد مجدداً پله بعدی ما 3 بار اومدیم از وزارت سمت سوال کردیم که خب الان تکلیف اون برنج‌هایی که حدوداً 30 هزار تن اومده رسیده قبل از ممنوعیت به بنادر، این برنج‌ها تکلیفشون چی است؟ اینها هم حقوق مکتسبه ایجاد شده و اگر بماند خراب خواهد شد.
درست.
جواب ندادن. 3 بار از وزارت جهاد کشاورزی سوال کردیم و هر موردش هم باز رسانه‌ای شد و الحمدلله نهایتاً اونها هم جواب ندادن و تفویض کردن و گفتم خود وزارت سمت بیا تصمیم بگیره. من مصوبه دیگری رو گرفتم 20-30 هزار تن هم اونجوری ترخیص شد. الان بحث سر 2 محموله یا 2 محموله عظیم، یعنی متعلق به چندین شرکت و چندین شخص حقوقی و حقیقی هست. این هست که ما 90% از برنج هایی که قبل از ممنوعیت رسیده بود و کد رهگیری بانک رو نداشتن ترخیص کردیم. الان تتمه اون 90% که میشه 100%، یعنی 10% از اون باقی مانده ها میشه 15 هزار تن برنج که 6 ماه 7 ماه 8 ماه توی بنادر و گمرکات کشور موندن تو این شرایط، بالاخره یه تابستون هم پشت سر گذاشتن و الان مجددا من دوباره برداشتم به هر زمین و زمان نامه زدم که آقا این 15 هزار تن 20 هزار تن بالاخره تکلیفش رو مشخص کنید، این قبل از ممنوعیت اومده و باید ترخیص بشود. حالا اگر ارز باید بدید ارزش رو بدید، اگر باید بالاخره بدون کد رهگیری ترخیص بشه به ما اعلام کنید که اینها تکلیفش مشخص بشه. این میشه 15 تا 20 هزار تن که رقم بالاخره چشمگیری هست و این 20 هزار تن هم تو این شرایط بالاخره قابل ترخیصه.
تصمیم گیر نهایی وزارت صنعت خواهد بود یا
وزارت جهاد کشاورزی هست و نهایتا باید وزارت جهاد کشاورزی اعلام کنه به بانک مرکزی و وزارت صنعت معدن تجارت ثبت سفارش ها، اینا چون دیگه اونقدر مونده ثبت سفارش اینا منقضی شده، باید بیا تمدید کنه به اون فرایندی که باز هم توی دست اندازی میوفتن که 10-15 روز حداقلش اگر امروز تصمیم بگیرن 10 روز طول میکشه تا اینا بیاد بیرون. مورد بعدی این هست که ببینید خیلی جالبه، 65 تا 85 یا 90 هزار تن برنج بعد از ممنوعیت اومده رسیده به بنادر و گمرکات کشور. اولا یه نکته، سال قبل هم این شرایط در کشور تکرار شد و بلافاصله ممنوعیت فصلی رو 1 ماه زودتر به اتمام رسوندن ولی امسال این کار رو نکردن. به اضافه اینکه بالاخره 85 هزار تن برنج تأثیر خیلی زیادی رو توی بحث قیمتی میتونه در بازار داشته باشه، این رو هم باز ما مکاتبه کردیم. و این نکته جالب اینجاست که برنجی که بعد از ممنوعیت اومده کد رهگیری بانک رو گرفته، ارز نیمایش تأمین شده، بعد طرف فقط باید بیاد از گمرک ترخیص کنه که حالا من بحثی ندارم، اگر دولت میگه که ممنوعیت فصلی به قوت خودش باقی هست ما میگیم دیگه 15 روز 14 روز مونده که این ممنوعیت هم تموم بشه و همه این برنجا ترخیص بشه. ولی این نکته جالب هست، برنجی که بعد از ممنوعیت میاد به گمرک میرسد، تامین ارز میشه، کد رهگیری گرفته میشه، آماده ترخیص میشه، برنجی که 8 ماه مونده توی گمرک هنوز کش و قوس بین وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی و وزارت صنعت معدن تجارت هست که به این ارز بدهن یا ندهن. بابا 90% اون ترخیص شده، 10% داره خراب میشه. الان هر تصمیمی باید بگیرید بلافاصله این تصمیم رو بگیرید، ابلاغ بشه، تموم بشه، بره. این خیلی نکته جالبی هست. من عرض من رو کامل شما متوجه شدید؟
من متوجه شدم. خواستم بپرسم
کالای ممنوعه بهش عرض تعلق گرفته، کد رهگیری گرفته، کالایی که قبل از ممنوعیت با حقوق محتسبه اومده هنوز اندر خم یک کوچه است و هنوز نتونسته ترخیصش اتفاق بیفته.
بسیار خوب. من پیشتر هم خدمتون عرض کردم از نظر ساختار اداری شاید اگر شما بخواید مثلا یک نامه‌ای رو برای وزیر دیگری بنویسین، باید این دارای اختیارات ویژه‌ای باشه که به عنوان اهمیت جایگاه معاون فنی در گمرک کشور میتونه به عنوان یک مستند مهم تلقی بشه برای تصمیم بهتر. ولی نکته اینه که چرا در جلسات هفتگی هیئت دولت وزیر اقتصاد دارایی این رو با وزرای مطرح و مسئولین دیگر از جمله بانک مرکزی مطرح نمی کنن یا با وزیر جهاد کشاورزی که اینها تسریع بشه؟
بله خب این موارد پیگیری شده حتی وزارت امور اقتصادی.
ولی شما میفرمایید نتیجه ای نگرفتین؟
با این لحظه خب نتیجه گرفته نشده، ولی بوروکراسی اداری اونقدر زیاد هست و اونقدر مشکلات متعددی هست. ما الان در جنوب کشور البته خب بر نمیگرده به این دولت و این رو من تصریح کنم، مربوط به یک سال دو سال پیش هست و این کالاها خب اخیراً که خراب نشدن. اینها رو من پارسال هم 99 اعلام کردم که ما 120 هزار تن کالای در آستانه فساد داریم که خب اکثرش فاسد شد و مواردش هم قبل خدمتتون عرض کردم.
شاید در موضوع خیلی تغییر ایجاد نمی‌کنه. ما راجع به یک موضوع مبتلا به امروزی صحبت می‌کنیم که ممکن از یک سال و نیم پیش آمده باشه، بیشتر از بین میره. یعنی خسارت اون سنگین‌تر خواهد بود همه جانبه، هم به مردم هم به بقیه. نکته اینه که الان که مواجه شدیم و یک ضرورته، چرا کار فوری و تصمیم آنی براش گرفته نمیشه؟
ببینید این سوال، این سوال مهمیه. متعدد هست اینها. الان فساد کالا رو که اتفاق افتاده باید تصمیم بگیرن. بحث واردات کالاهای اساسی، من یک جمله در این مورد عرض کنم. ببینید 8.5 میلیارد دلار من کالای اساسی از ابتدای سال ترخیص کردم، 8.5 میلیارد دلار بانک مرکزی تامین کرده. بس من با بانک مرکزی یر به یر هستم. الان 2.5 میلیون تن کالای اساسی مونده روی کشتی و این از بالاخره چند ماه پیش اومده، تعهد ایجاد شده برای دولت فعلی، اون رو باید حلش کنه. انبارهای اموال تمریکی خب هر کدومش قدم میذارن میبینن از سال 83 و 92 و 91 و همه اینها بالاخره اونجا حالا یه اقدامات جدیدی شده، ولی این اقدامات باید تداوم داشته باشه، در کنارش فرایند اصلاح بشه. ما این رو هی میگیم ولی هیچ وقت این فراینده تا اصلاح نشه دوباره 3 سال دیگه هم باید بشینم نسبت به موضوعاتی که الان داره اتفاق میفته، یعنی الان داره کالاش وارد میشه، 3 سال دیگه هم برای اونها باید. من میگم به یک نحوی باید کالا این شرایط اتخاذ بشه که از سال دیگه، حالا الان هم نگفتم از فردا بخشنامه کنن، این شدنی هست که ما از سال دیگه کالایی بدون مجوز ورود و بدون اون طی مراحل اولیه وارد کشور نشه که این داستانا پیش نیاد.
بسیار خوب، ما اینو دنبال میکنیم حتما در وزارت صنعت معدن تجارت که کالایی بدون مجوز اولیه وارد نشه.
اونا هم خواهند گفت که ما اصلا اطلاعی نداریم، گمرک نذاره وارد بشه. کشتی 60 هزار تنی اونجا بسته یا پرواز مثلا لوفتانزا اومده وسط فرودگاه روی بان نشسته، من گمرک باید جلوشو بگیرم آقا شما ثبت سفارش داری یا نه؟
بسه.
این اونجوری حل نمیشه، این اینجوری حل میشه.
خیلی خیلی دلم میخواد که دوربین های تلویزیون این آدم ها رو نشون بدن و ببینیم که توی اتاقشون اونها به بیرون چجوری نگاه میکنن، چون به بیرون منظورم به کارهاست و شاید ممکنه که اونها هم پنجره هاشون در حقیقت یک مقداری ضد نور باشه و مشکل داشته باشیم.
بسیار خوب. پنجره که این بر آینه است.
خب حالا به هر حال ما معکوسش رو باید بگیم ببینیم چه خواهد شد. آقای ارمنقی، سوال بسیار از شنوندگان ما این بود که کشنده ها تکلیفشون چی شد و آیا هیچ روزنه‌ای گشوده شده بعد از اینکه مطرح میکنن و ماهاست